بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد. رکوع 11 رو به پایان بردیم، ولی یک بیانی داره رشید رضا در تفسیر المنار که اون رو من ترجمه کردم، برای اینکه این رکوع حالا کاملا تمام بشه. درباره آیه ما قدر الله حق قدره توضیحی داره. آیه ناطق بر این معناست که منکران وحی خدای تعالی را به حقیقت معرفت نشناختند و آن گونه که وصفش واجب است وصف ننمودندش و کنه فضل او را نسبت به بشر نشناختند، زیرا گفتند خدای تعالی هیچ چیزی بر هیچ یک از آحاد بشر نازل نکرده. پس همین دلیل است بر اینکه ارسال رسول و انزال کتب از شؤون خدای سبحان است. یعنی همین صحبتی که کفار میگویند خدا چیزی نازل نکرده، همین دلیل بر این میشه که پس خدا باید نازل بکنه. پس اونا معتقدن که خدا باید نازل بکنه، ولی هنوز چیزی نازل نکرده. قرآن رو به عنوان نزول نمیپذیرند و الا بر این اعتقاد هستن که باید از طرف خدا نازل بشوند و متعلق صفات اوست در نوع بشری. یعنی نزول کلام از تعلقات صفات الهی است که در نوع بشری اون کلام رو احداث و انشاء میکنه. این مقتضای حکمت و اجل آثار رحمت اوست. من شمرده میخونم چون کلمات واقعا خیلی دقیق انتخاب شده و دقیق داره نسبت به صفات خدا صحبت میکنه که بشر چه واکنشی از خودش نشون میده که خدا میگه ما قدر الله حق قدره. این مقتضای حکمت و اجل آثار رحمت اوست. پس هر کس که خدای تعالی را به صفات کمال بشناسد که متعلق بهترین افعال است، یعنی اون معرفت متعلق بهترین افعال انسانه، یعنی هر چیزی یک تعلقی داره، یک وابستگی ایجاد میکنه در نظام. مثلا شما بخواید حرکت بکنید، اون تکان دادن و جابجا کردن پای شما در روی زمین متعلق هر نیت شما بر حرکت است. یعنی از اون نیتی که داشتید که میخواید راه برید، متعلقش اینه که این پاها رو برداشتید و جلو گذاشتید. پس میگه اون معرفت صفات کمال متعلق بهترین افعال است و مصدر نظام تام، یعنی مصدر یعنی محل صدور، یعنی محل صدور اون معرفت نظام تامه، یعنی احاطه انسان بر تمامیت نظام هستی، هم در عوالم ارواح و هم در جهان اجسام، مانند حکمت بالغه و رحمت واسعه. که همه اینا توضیح داره. مثلا رحمت واسعه اصلا چیه؟ بگیم رحمت خدا وسیعه. خب یعنی چه وسیعه؟ یعنی طول داره، عرض داره، وسعتش چطوریه، کجا وسعت پیدا میکنه؟ حکمت بالغه چیست؟ از کجا این حکمت به کجا میرسد و به کجا رساننده است؟ اینا همه بحثایی است توی حکمت که حالا فعلا اصطلاحاتش رو منم سعی کردم خیلی دقیق ترجمه بکنم. خیلی بحث جالبی هست. من ببینید مثلا از المنار کم میارم یا از هر جایی، ولی وقتی میخونم ببینم بحث جالبه میارم براتون. مانند حکمت بالغه و رحمت واسعه. و علم محیط و قیام به قسط، اینا همه صفات ها، صفات باریست، و نظر کند در آیات بینات در انفس بشر و آفاق. که اگر که فلسفه حج رو مطالعه کرده باشید، بحث اول که شروع میشه عنوان تا نیمه های کتاب این هست که سیر آفاقی و انفسی، که بحث های حکمی است که اصلا چرا حج هست و چرا باید به این صورت انجام بشه. آنگاه از تدبر و تفکر، میخواد بگه قدرشناسی خدا چطوری اتفاق میفته، این بحثه، گم نکنید. آنگاه از تفکر و تدبر در همه اینها دانسته باشد که خدای تعالی به هر چیز بهترین آفرینش را داده است. به هر چیز. حال مثلا شما بگید که مثلا خانوما موش چقدر بد ترکیبه مثلا، یا شما بگید سوسک چقدر بد ترکیبه، ولی در عالم سوسکا بهترین آفرینش را دارن، نوع انواعشون هم برای خودشون بهترین آفرینش را دارن. مثلا شما عقرب، من پیروزا هم تو بدون دستکش توی مزرعه دستم تو خاکا میکردم، خاک جابجا میکردم، یه عقرب سیاه اگه بزنه میکشه ها، سیاه در اومد. خب یه کمی نشستم یه ربع ساعتی نگاه کردم به حرکاتش، راه رفتنش، و اینکه مثلا یه شیعی رو جلو چشمش ببری چه واکنشی نشون بده. آدم اینه واقعا در حد خودش خیلی عاقله، برای حفظ حیات خودش زیباترین حرکات رو از خودش نشون میده و دیدنیه. بعد شما سنگ میزنی روش میکشیش. اصلا من نکشتمش، به جهت اون داستانی که در همین محمد آباد اتفاق افتاد. پدر گفتن که این بچه ها اونجا چه کار میکنن؟ گفتم ها جو یه عقرب پیدا کردن دارن تماشا میکنن. گفتم بروید زود که اون رو نکشن، حتما نکشندش. و خب اونجا مار و عقرب و اینا زیاده، اگر پدر بودن حتما حواسشون جمع بود که نه مار کشته بشه، نه عقرب کشته بشه، نه سوس کشته بشه، چی کشته نباید بشه. حالا در هر حال این میگه که به هر چیزی بهترین آفرینش رو داده و صنعت هر چیز را ابداع کرده است. خدا مبدعه، یعنی قبلا نبوده، پدید آورده، و انسان را در احسن تقویمی آفریده است، به گونه ای که هم استعداد عروج به اعلا علیین را دارد، که این اعلا علیین تو سوره های آخر قرآن واقعا به زیباترین شکلی بیان شده که اصلا چی هست، و هم هبوط به اسفل سافلین را به او داده، که میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه و اسفل سافلین، یعنی هر دو را، یا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، یا الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین فلاقتهما العقبه. ببینید همش دوتا دوتاست، نجدین یا اما شاکرن اما کفورا، یا احسن تقویم و اسفل سافلین. و مواهب روح فرشتگون او را دستمایه ترقی به کمالش قرار داده. پس دستمایه ارتقاء انسان روح فرشتگون او هست، و خواستهای جسد حیوانیش را موجب نقصان وی ساخته. پس اگر کسی به مرحله قدرشناسی خدا به حق قدرش نرسید، به دلیل این است که در پی برآوردن خواستهای جسدی خودش رفته. پس باید این را هم بداند که اینها همه آثار علوم و اعمال اکتسابی خود اوست که مدار حیات دنیوی و اخرویش می باشد. پس انسان به دستاورد خودش هم تعالی پیدا می کنه هم تنزل. پس اگر اون دستاورد رو پیدا نکرد که حق معرفت الهی رو به دست بیاره، نمیتونه بگه من معرفت دارم نسبت به خدا. سپس آن کس که در احوال حیات حاضر خود، خوب دقت بکنید، در احوال حیات حاضر خود تدبر نموده باشد و طبایع خود و تاریخ نسل‌های گذشته را مطالعه کرده باشد، دانسته است که اصلاً هیچ فردی از افراد بشر یافت نشده و نمی‌شود که به مصالح شخص خود به دانایی احاطه داشته باشد. امکان نداره. پس نیازمنده هدایت. اینجاست که قدر خدا رو میشناسد، حق قدر. کجا چه کار میکنه؟ میره دنبال هدایت الهی. هر چه تو گفتی من تسلیمم. ولی نسبت به جسم و جان خود جفا نکرده باشد. یعنی اگر به اون دانایی رسید و نرفت دنبال خدا، این به جسم و جان خودش جفا کرد. و هیچ نسلی از نسلها و هیچ ملتی از ملتها نبوده است که علوم اکتسابی و قوانین موضوعه او را به سعادت منزلی و قومی، خانوادگی و ملی رسانده باشد، و نیز به کمالی که او را سزاوار سعادت ابدی سازد، مگر آن کس که به هدایت انبیاء الهی راه یافته باشد. فقط اونه که سزاوار سعادت ابدی شده و به کمال شایسته دست یافته. و مع الاسف اینان در هر ملتی سلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین. یعنی اول خیلی زیادن، بعد هر چی پیش بیاد اندک میشه. هر کس خدای تعالی را به صفات بشناخت و نسبت به او از احوال و ممیزات به علم یقینی معرفت حاصل کرد، دانسته است که ارسال رسول و انزال کتب از آثار این صفات است. یعنی خدا نمیتواند هدایت نکند، نمیتواند نیافریند و نمیتواند هدایت نکند، چون از متعلقات صفات ربوبی است و نمیتونه نداشته باشه. که همه مصادر نظام و مظاهر کمال است، یعنی این انزال کتب و ارسال رسول، کامل ساختن بشر و آماده کردن او برای عروج متوقف بر این است، یعنی بر این انزال کتاب و ارسال رسول، و نیز جلوگیری از هبوط نیز اون هم بر این پایه است که مؤکداً میگوییم. حرف کیه؟ رشید رضا. شاگرد کیه؟ محمد عبدو. محمد عبدو شاگرد سید جمال اسدآبادی. بر این پایه است که مؤکداً میگوییم ارشاد وحی سبب هر ارتقاء انسانی است. یعنی هر چه ارتقاء انسانی داشته باشیم فقط به جهت تبعیت از وحی. هم در جسم و هم در روح. پس جسم انسان هم ارتقاء داره. خلق کثیری از مردمان عصر حاضر مفتون ترقی نظام اجتماعی و وسعت بهره‌مندی شهوانی شده اند، خصوصا در ملت‌هایی که بسیار از هدایت وحی بهره بردند. سپس این اصل را که وحی مصدر همه خیرات است به دست فراموشی سپردند. مخاطبش مسلمانان. آنگاه از فرمان پروردگارشان و رسولان او سرپیچی کردند. گروهی به ایشان کافر شدند فقط. این گفتن انبیا رو قبول ندارد یا این پیامبر رو قبول ندارد. و گروهی هم به خدا و هم به رسولان او کافر شدند و چنین ادعا کردند که عقلهاشان از این گونه هدایت بی نیازشان ساخته و حتی نسبت ناروا به آنها دادند، یعنی به رسولان و هم به خدا. زمانی رسد که پرده ها برگرفته شود، یوم یکشف عن ساق، پرده برگرفته شود و آنچه در خفا است آشکار گردد. حالا تبله سرائر شما. آنگاه معلوم گردد که این مدنیت خشنترین وحشیت است و هرج و مرج. پس هر یک از این مظاهر تمدن که در علوم و فنون گسترده تر و در نظام و قانون دقیق تر باشد آسیبش به انسان شدید تر است و تخریبش در عمران عمیق‌تر. همونطور که می‌بینید مثلا تخریب قطر بیشتره یا تخریب آمریکا؟ هرچه گنده‌تر، هرچه صنعت بیشتر، هرچه تمدن و دموکراسی وسیع‌تر، تخریب جهانی عمیق‌تر و وسیع‌تر. خلاصه آن که غایت و هدف این ترقی و پیشرفت به بندگی گرفتن ضعفا است توسط اقویا و به خدمت گرفتن آنها، مقصودش به نوکری گرفتن، تا نیکی های زمین را برای آنها استخراج کنند و اینان از شهوات حیوانی دون بهره‌مند گردند و در زینت حیات دنیا اسراف کنند. پس این مسائل آخری مانع از این می شود که بشر حق قدر خدا را بشناسد. حالا خلاصه رکوع 11 من بگم. رکوع با تذکری پیرامون قدر و منزلت باری تعالی شروع می شود که منکران وحی مدعی شده و می شوند که خدا بر بشر هیچ چیزی نازل نکرده است. و امروز ما در جامعهمون خیلی زیاد داریم، جامعه ایرانی ها. و این ناشی از عدم شناخت آنان نسبت به صفات جلال و جمال احدیت است. از این روست که خدای تعالی از رسول خود پیامبر اسلام صلوات الله علیه می خواهد که از این منکران بپرسد که چه کسی کتابی را که موسی آورده نازل کرده است؟ این هیچ، اونو جواب بدید. همون کتابی که نور است و هدایت است برای مردم. شمایید که آن را کاغذ پار قلم داد کرده اید و بسیاری از حقایق آن را مخفی می کنید، در حالی که به شما چیزهایی آموخته شد که نه شما می دانستید نه پدرانتان. بگو ای پیامبر، اینها همه از سوی باری تعالی است، سپس رهاشان ساز تا در سرگرمی های خود بازی کنند و قوته بر باشند. آنگاه خدای تعالی پس از وصف حال منکران وحی می فرماید این قرآن هم کتابی است که به مبارکی نازل ساختیمش. یعنی مایه افزونی است، یعنی اگر که امتی از اون کتاب تبعیت محض داشته باشند پیوسته بر آنها افزوده می شود، و چه خوب است که این افزونی افزونی معنوی باشد، زیرا اگر انسان در معنا و اخلاق افزونی از خدا گرفت بی تردید و قطعا زندگی مادی او رشد خواهد کرد، حتما رشد میکنه. و تأیید کننده کتب پیشین است، یعنی همیشه نظام تعالی بخش بشری مبتنی است بر هدایت الهی، یعنی این بوده، کتاب ها همیشه پشت سر هم بودن. و برای هشدار دادن و انذار دادن است، از مرکز تا پیرامون، یعنی از نقطه وسط تا پیرامون دایره، یعنی که میگه ام القرى، ام القرى یعنی از مرکز تا پیرامون، هرچه این دایره ها وسیع تر بشوند این پیام از این نقطه مرکزی که اسمش ام القرى است توسعه پیدا میکنه. پس بنابراین من ام القرى رو از مرکز تا پیرامون معنا کردم. آن کسانی هم به آن ایمان می آورند که ایمان به آخرت دارند، یعنی نتیجه نهایی را می دانند و می بینند، یعنی دنبال این هستند که این عملی که انجام می دن نتیجه نهاییش چیست، این سخنی که می گویند نتیجه نهاییش چیست، این قدمی که بر می دارند نتیجه نهاییش چیست، ساختمانی که بنا می کنند نتیجه نهاییش چیست، مدرسه و دانشگاهی که می روند نتیجه نهاییش چیست، این میشه ایمان به آخرت. آن کسانی هم به آن ایمان می آورند که ایمان به آخرت دارند و بر نمازهاشان محافظت می نمایند. این رو حتما بچه ها رو از کودکی تعلیم بدید به نماز، و اگر پدر و مادر در خانه نماز به جماعت نخوانند مطمئن باشن که بچه هاشون نماز خون نمیشن، مطمئن باشن. این تجربه من هست، تجربه تاریخ، تجربه انبیاست. از این جهت همین دیروز که پرسیده بود، حالا امروز یا فردا میتونید جوابهای من رو، از آمریکا سوال کرده بود 7 تا 8 سوال راجع به اذکار نماز اینها، که اونجا نوشتم اصلا در قرآن نماز فرادا موضوعیتی نداره، اصلا یک کسی وایس اونجا بگه من نمازم میخونم، حتما باید به جماعت باشه و نمازهاشان محافظت مینماید. سپس همین رکوع سراغ کسانی میرود که دروغ به خدا نسبت میدهند و یا میگویند به ما وحی شده در حالی که به آنها وحی نشده است، یا میگویند ما هم میتوانیم مثل آنچه را که خدا نازل کرده نازل کنیم. خیلی مراقب باشیم که در جامعه ما خیلی پیدا شدن هستن، خیلی خوبه که میگن حرف ما هم در ردیف حرف قرآن است، یعنی اون کسی که میاد و تشخیص میده که این آیه زمانش گذشته و مخصوص دوران پیامبر بوده، یعنی من میفهمم، فهمم بیشتر از خداست که این تشخیص رو دارم که بگم این آیه زمانش گذشته. پس این رو مراقب باشیم ببینید خدا چی داره میگه. یا میگویند ما هم میتوانیم مثل آنچرا که خدا نازل کرده نازل کنیم. این دسته از آدمیان ستمکارترینند و همینها هستند که در کشاکش مرگ فرشتگان دستانشان را به سوی آنها دراز میکنند و میگویند همینک وقت آن فرا رسیده که به جهت ناحق گویی هاتان بر ضد خدا و استکبارتان نسبت به آیات او به عذاب خفت و خاری سزا داده شوید. این لحظه میرسه تو بحث قیامت. گوش بدید بحث قیامت رو. و هم اکنون تنهای تنها نزد ما آمده اید. ولقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره. مثل همون وقتی که شما را آفریدیم، یعنی در رحم مادر تنهای تنها بودید و اکنون هر آنچه داشتید به جا نهاده اید و شفیعانتان را هم نمی بینیم، گویا میان شما و ایشان بریده شده و همه گمانهاتان بر باد رفته است. اینم خلاصه رکوع 11. انشالله از جلسه بعد بریم در رکوع 12. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله.